درس البن کل ربوی فی الاسلام، استاد میثمی، جلسه 21، 1 آبان 1403.
واقعا لطف کرد شما گفتید نصب کنید
ما رو. دعوام گفته بده شده.
نمی‌دونم صحباد اینا نیرو چی شد دیدی
اومد. نه نه بچه‌ها پیگیری کردن خودشون هی رفتن.
همیشه از این نقطه نفوذش آدم میگذره.
اینور میشه. نه نسل ببین اینا نسل جدیدن اصلا. همونجور که پیگیری میکنم من پاشم بنویسم اینم هر رو میرن دفتر تا بیاد اینو بزنید. اصلا نسل جدیدن، شما با اینا ارتباط شما تو خودتونید میرید. ببین من هی هر چند سال یه بار قشنگ یه نسل الان قشنگ حوزه های نسل جدید دارن. تازه به نظر من همیشه نسل جدیده بهتره، در کل بهتره.
نسل جدید
مصمم
دوستات
مثل
ما
افسرده
نمیشن،
این خوده
نمیشن.
باز شروع کرد
ما رو خوده دادی. من مثلا روز 18 سال قبل کار میکردم.
من خودم نسل قدیمم، کجا افسردم به این خوبی.
من هم کار میکردم سیقه خوده داشتن از 1,000,000 طلبه ای که خامنه ای که عرفی که شما
رو کنم. آقا عرفی خیلی فعاله هستن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد
و آل طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب دوستان اگر در خاطرشون باشه ما جلسه قبل یه صحبتی درباره بانک داشتیم. من عرض کردم بانک یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهری که شما از بانک میبینی که باید حواستم باشه که این ظاهر شما رو گولم نزنه اتفاقا، ظاهری که از بانک دیده میشه این هستش که آقا بفرمایید این بانک یک واسطه است. یعنی شاید شما اینو زیادم شنیدید که آقا، حتی خود بنده هم شاید اینو زیاد میگم که آقا بانک یک واسطه بیشتر نیست. یعنی بانک کارش اینه، بانک میاد میبینه که بفرمایید کجا کی نقدینگی مازاد داره، بعد میاد یک نقشه هایی میریزه، حالا من درست حالتش کاری ندارم، یک برنامه هایی رو پیاده میکنه که نهایتاً این برنامه ها به اینجا بیانجامد که اون کسی که پول زیادی دارد خودش قبول کنه با دست خودش با پای خودش بیاد اون پول زیاد خودش رو در اختیار بانک قرار بده. خب این کاریه که بفرمایید بانک میکنه و از اون طرف بانک میره یه سری کسا رو شناسایی میکنه، میگه آقا اینا هستن، اینها متاسفانه از جهت نقدینگی در مضیقه هستن، من میرم اینا رو پیدا میکنم، میام یه واسطه میشم بین این کسانی که پول دارند با این کسانی که پول ندارند. این پول رو از این کسانی که پول زیاد دارن میگیرم، حالا به هر دوز و کلکی که بلدم میگیرم میدم به اون کسانی که پول کم دارن. یعنی من یه واسطم. خب ظاهر قضیه اینو تایید میکنه اما باطن قضیه این یه دروغ بزرگه. بانک اصلا واسطه نیست. شما اگر ماهیت حقوقی و قانونی این رابطه رو در یک جامعه سرمایه‌داری که الان داره کار میکنه بری در نظر بگیری، مثلا شما برو توی کشور آمریکا یه بانک رو در نظر بگیر، میبینی که قانونی که اونجا به اقتصاد اون کشور سرمایه‌داری حاکمه ساختار این رابطه رو چطور به رسمیت شناخته. آیا به عنوان یه واسطه؟ نه. آیا رابطه بین اون کسی که پول میده با اون کسی که پول میگیره برقراره؟ نه. در حقیقت ساختار سرمایه‌داری میاد تفکیک میکنه این رابطه وام دهنده و وام گیرنده رو به دو تا رابطه قانونی جداگانه. یعنی اینجا یه رابطه نیست، من واسطه یه رابطه نیستم، من خودم یه طرف دو تا رابطه هم. یک رابطه من بانک با سپرده گذار به عنوان اونجا که بدهکار بانکه و بستانکار سپرده گذاره، این یه رابطه. رابطه دوم، رابطه بانک با اون کارآفرین بهره بردار که برای تأمین بودجه خودش، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودش آمده سراغ بانک. الان توی این رابطه بانک بستانکاره، اون کارآفرین بدهکاره. یعنی اگر شما یه جامعه سرمایه‌داری رو درست بشناسی، ساختار حقوقیشو بشناسی، قوانین اقتصادیشو بشناسی، به این نگاه ظاهری اکتفا نکنی، بری دقیق ببینی ساختارش چیه، معنیش اینه که بانک در چارچوب قانون در نظام سرمایه‌داری صرفاً یک میانجی بین سرمایه و کار، یا یک میانجی بین سپرده گذار و بهره بردار به شمار نمیاد. بانک اصلا اینی، بانک خودش یه طرف اصلی در دو رابطه قانونیه. یعنی اگر دقت کنی بانک آمده هر نوع رابطه قانونی بین سرمایه و کار رو از بین برده، بانک آمده رابطه بین سپرده گذار و بهره بردار رو منعدم کرده. شما خیال میکنی بانک اومده رابطه برقرار کنه بین سپرده گذار و سپرده بردار؟ اتفاقا برعکس، بانک اومده رابطه بین سپرده گذار و سپرده بردار رو معدوم کنه، از بین ببره. ببین چقدر نگاه ما کودکان است به بانک. شما واقعا خیال میکنی بانک اومده واسطه گری کنه بین کار و سرمایه؟ بانک اومده بقیه واسطه ها رو از بین ببره. سپرده گذار هیچ ارتباط قانونی با کار، با اون کارآفرین نداره. چرا؟ بانک نمیذاره. اینا فقط با بانک رابطه بدهکار و بستانکار داره. کارآفرین بهره بردار با کسی جز بانک رابطه مستقیم بده بستون نداره. اصلا بانک اجازه نمیده. اصلا بانک یه جوری کرده که نمیصرفه واسش. بابا سیستم بانکی یه کاری کرده، رهبری پول می دقت کنید اینو، بانک چی کار میکنه؟ رهبر معظم انقلاب پول داد دفتر رهبری اون سامانه امین پول داد به مرکز خدمات، گفت با برید از نخبگان حمایت کنید. من جزو بنیاد نخبگان هستم. بنیاد نخبگان قرار شد به ما پول بده برای نیازهای ضروری. مثلا من گفتم آقا من لپتاپ ندارم، به من وام بدید، میخوام برم لپتاپ بخرم. گفت آقا من 25 میلیون تومان به تو وام میدم، باید بری لپتاپ بخری، فقط هم برو لپتاپ بخر. تو چیزی منم لپتاپم شکسته بود اون موقع، دوستان شاهدن، اون لپتاپی که سرویسی که 10 سال داشتم نابود شد رفت. اون البته من شکسته شو خونه دارم استفاده میکنم، من چیزی دور بنداز نیستم کلا، ما چیز فرنگ مقاومت، یعنی چی دور ننداز، کاری به این ندارم. من رفتم اینو بگیرم، دقت کنید، آیا مستقیم به من داد؟ نه. میتونست خودش مستقیم به من بده، صندوق داره مرکز خدمات، مستقیم به من ندادیم پول. این پول رو ریخت تو صندوق اون بانک کارآفرینی، صندوق کارآفرینی امید، بانک کارآفرین امید نمازمش چیه، ریخت اون تو، من رو فرستاد اونجا. من رفتم اونجا 2 ماه مدارک ببر، چی ببر، چک ببر، زامن به چند ماه کشید، من از اون گرفتم، قصه رو به اون میدم. حساب مرکز خدماته، پول مرکز خدماته، ها بانک واسطه میکنه میخواد به من بده. من طلبم، پرونده دارم تو مرکز خدمات، شماره حساب منم دارن، خودشون هم میتونن به من مستقیم اینو بدن، ماهانه بگیرن، نمیکنن این کار، میدن به اون، اون بده. به چی کار میکنه بانک؟ کم مونده این های عملی بیاد به تقیبور بگه آقا 1 میلیون داری به من قرض بدی؟ میگه نه، من 1 میلیون رو میذارم تو بانک ملی، تو برو از بانک ملی 1 میلیون قرض بگیر. یعنی کم بوده پول دستی هم که به هم میخوایم بدیم به واسطه بانک بدیم، همین فقط بوده. این قدرت، یعنی یه کاری بعد میری میگی چرا این کارو کردی؟ میگه چون این درسته.
سرین
تیزه ها میجوی کردی؟ نه، میگه این درسته، یه کاری باهات میکنه که تو میگی تو با بانک مسکن، من نمیگم، من دارم مرکز خدمات صحبت میکنم، یه کاری میکنه تو آخوندم میگی نه باید این درسته هستن، این ما اگه جوری بکنیم اشتباهه. این چی کار میکنه؟ رابطه طلبه رو با مرکز خدمات قطع میکنه. رهبری پول داده به مرکز خدمات، میگن نخبگان حمایت کن، نمیکنه، بانکو میکشه وسط، یعنی من باید بانک رسالت وسط باشه. ببینید بانک چیکار میکنه؟ این قدرت بانک. اینکه استدلالش چیه، چرا این کار، من کاری ندارم، حتما یه کارآمدی نشون میده، حتما اینجوری اینا دیدن نمیتونن قسط رو پس بگیرن. اونجا الان سنوار کارفرین هست، من میگم یه روز اگه قسط من پرداختش دیر بشه، یه روز قشنگ میری میبینی مثلا 130 تا تک تومن تاخیرم یه روز اومده روش. اونجوری میگه آقا که به موقع باید بیفته، ما که قسطمون همیشه به موقع میدیم، ولی میخوام بگم اینجوری میکنه. بعد میری پیشش میگه آره ما دیدیم اینجوری طلبا نمیارن بدن قسطا رو، اینجوری کردیم دیگه، بانک مجبورشون میکنه بیارن. یعنی کارآمدی خودش نشون میده دیگه، حرفم اینه. سیستم بانکی میاد کارآمدی نشون میده، اونی که میخواد پول بده با اونی که میخواد پول بگیره میبینن اگه این قله رو واسطه کنن به نفعشونه. بانکم پس در حقیقت اینی که شما خیال میکنید بانک واسطه گریه بین بستانکار رو بده کار میکنه اشتباهه. بانک اومده رابطه بستانکار رو بده کار خراب کرده. نه نه. میگه ما برای فصل کردن آمدیم، نه برای وصل کردن آمدیم. برعکس مولانا، دارم شعر رو برعکس مولانا میخونم، برعکس مثنوی. میگه من اومدم قطع کنم رابطه اینا رو، اصلا اصلا به نفع اینا که قطع بشه رابطه شون، اصلا میگه به نفعتونه که قطع بشه. بانک با توجه به اینکه بدهکار به سپرده گذاره، حالا اون سپرده گذار ممکنه سپردهش ثابت باشه، ممکنه سپردهش جاری باشه، اگر سپردهش جاری نباشه بهره هم میده به اون. منتها گفتم به این صدی 5 میده، از اون صدی 6 میگیره، صدی 1 میذاره جیب خودش. اون بستانکار هم اگه از بهره بردارا باشه ازش بهره بیشتر میگیره. و شما یه موقع به خودت میای، حالا نگاه اسلام به این بانک، من مسلمان به خودم میام میبینم سیستم سپرده گذاری و وامدهی کاملا با اون ربای تحریم شده از نظر اسلام وابستگی پیدا کرده، همم راضی هم. این وحشتناکه. همه که میگم راضی هم، یعنی اون سرمایداری که پول دستشه راضی ها، همه منظورم اون سرمایداریه که راضیه، فعلا مستضعفین که قطعا راضی نیستن، این به ضررشون. پس اینی که دیرو گفتم ظاهرش اینه که واسطه است، باطنش اینه که نه، این میاد رابطه ای تو با اون رو تبدیل به دوتا رابطه به نفع خودش میکنه، این کار رو داره میکنه. بعد من شما سوال میکنم ترویج سیستم بانکی الان به نفع اون قرض الحسنه میشه که اسلام میگه یا به ضررش میشه؟ ضررش میشه دیگه، چون قرض الحسنه رو اسلام چجوری تصویر میکنه؟ منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، به واسه میگه پول تو قبل از اینکه به فقیر بدی به دست فقیر، به دست خدا میرسه. روایت میگه دستی که با اون صدقه میدی و ببوس بکش به سر و رود، چون این دست مست به دست خدا پیدا کرده، تبرکه. روایت های ما رو ببین چجوری نگاه میکنه. حالا سیستم بانکی، به نظر این سیستم بانکی اصلا میتونه مجرای جریان این روایات بشه؟ دست تو باید آب بکشی با باید از بانک پول بگیری. روایت
دو طرفه کنم، اگر پول رو جمع نکنی و جای استعداد غیره
خرج کنی نمیتونی آقایی کنی،
روایت
خصاصت
نه
روایت قبضه، یکم داری اگه
با اون روایت
رو
خیلی
میتونه بانک،
چون
پولتو
میذاری به هیچ کس نمیدی یا میذاری
بر نه. یعنی روایت گفته پولتو نده به هیچ کس، کجا روایت میگه؟
نوشته فقط به اون کسی که نیاز
داره بده،
نه
اینکه
به هر کسی.
نه بانک میگه من واسطم، پول از اونی که میگیرم داره میگیرم به اونی که میخواد قرض میدم. خب قرض، اسلام به قرض چجوری نگاه میکنه؟ بازه اصلا یه چیز مخفی نیستش که فقط من بگم، برو از هر کی تو خیابون دیدی بپرس آقا اسلام به قرض چجوری نگاه میکنه. اصلا برای چی میگه منظر از یغرز الله قرضن حسنا؟ چرا میگه به خدا قرض میدی؟ واسطه قرض خداست. این اونو نابود عملا هم میبینی که سیستم بانکی باعث شده که بهش قرض نمیده. در عمل بانک قرض اصلا نابود کرده، کسی به کسی قرض نمیده، برادر به برادر قرض نمیده، کی به کی قرض میده، کسی به کسی قرض نمیده. حالا ما چهار تا طلبه شاید قرض بدیم بین اون و غیر ما کسی قرض نمیده. شما یه جا کارت گیر بکنه قرض بخوای غیر طلبه، ببین کی بهت قرض نمیده. غیر ما چهار تا طلبه رو ول کن، حالا به کی قرض میده؟ کسی قرض نمیده. ساختار بانکه. این تاثیر فرهنگ میسازه. بابا میگم یارو اومد دارم توضیح میدم دیگه، ظاهرش اینه که واسطه بین قرضنده و قرض گیرنده است، باطنش اینه که داره اصلا قطع میکنه ارتباط قرض گیرنده و قرضنده رو. میگه اینا دوتا چیزن، هلوان، دوتا شو من بخورم. از این میخواد قرض بگیره، کم به این سود میده، به اونم میخواد بده، بیشتر ازش میگیره. با سود کنه اینجا. کلا بانک ها اینجوری هم پول میبینن چششون برق میزنه. اون کاری به اون قرضه نداره، مثلا کاری نداره تو چی کار میخواد بگیره، فقط میخواد یه جور کنه پول از چنگی تو در. این کجا با اون منزل از یغرز الله قرضن حسنه که دارم میگم در عمل شما هر چی سیستم بانکی رو توسعه میدی مردم کمتر به هم قرض میدن. در عمل اینجوریه دیگه، داریم میبینیم ما اینو. حالا مستقر نشده کامل، شما برید کامل توی سیستم بانکداری غربی منحل بشید، مردم اصلا قرض دادن میگن خریت. ببین برای چی من پولامو به تو بدم؟ یه میلیون به تو بدم تو این تورم سال بدم، یه میلیون من به چه کاری میذارم؟ بانک 30% میگیرم. دیوانم میگه به تو قرض بدم اصلا. معروف و منکر میشه، منکر معروف میشه، یعنی این هر جایی که خدا روش تاکید کرده رو ساختاره کاری میکنن بشه کار ابلهانه. جهاد خریته، شهادت خریته، قرض دادن خریته، ایثار خریته، هر جا که قرآن داره تشویق میکنه میشه خریت. ساختار این کار میکنه. پس اینی که ظاهر و صلاح میکنن خودشونو که آقا ما بانک اومده، بانک مگه چیه؟ اسلام هم میگه اونی که پول نداره به اونی که پول داره کمک کنه، بانک هم همین کار رو میخواد بکنه. از اون اینجوری نیست. واقعا بانک مثلا پیدا میکنه اونی که پول داره، بانک میاره اینا رو توی اتاق تنها میذاره بعد میره؟ اینقدر خره؟ بعد چرا حقوق میده به این کارکناشون وقت برای یه همچی کار ابلهانه ای؟ بهش بگی میگه آقا من این مسجده، با تو مسجد آخونده ها این کار رو میکنن، من این کار رو قرار نیست بکنم اینجا که. خب دو نوع سپرده گفتیم داریم. پس این که حواستون باشه، اون ظاهری که دیرو گفتم واسطه است، این باطنی که امرو گفتم ضد واسطه است. واسطه نیست که هیچی. اینو متن کتاب دیگه صفحه 34 35 جلو چشمون. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره این هستش که توی اون بانکی که آقای صد مبتنی بر اصول اسلامی داره پیشنهاد میکنه، ایشون دو نوع سپرده داره. همین که من همین خندم میگیره میگم الوداع ثابته، الوداع المتحرکه. اون وداع متحرک با وداع ثابت، یعنی سپرده ثابت، سپرده متحرک، باید بگیم سپرده درگردش. البته این درگردش بگیم بهتره، چون پول میچرخه. شما الان میخوای کاسبی کنی، مثلا شما تو خرید و فروش باشی، یه بار شما شاگرد منی، اونه که شاگرد منه از 10 سال پیش هر کی منو میشناسه میگم طلا پول خداست. به شاگردام همیشه گفتم پول داری پول یه لنگ واسه بچت بخر، یه گلوبم واسه زنت بخر، پول طلا، فقط طلا. من همیشه همینو گفتم، فعلا سالهاست همین فکر در افق نزدیکم کماکان همینه، فعلا جایگزین بهتری پیدا نکردم. من یه روزی جایگزین بهتر پیدا شد اعلام میکنم، فعلا که سالهاست چیزی بهتر از طلا ما پیدا نکردیم. دستم نزن بهش، طلا بخر تا 5 سال دست نزن. میفهمی من اون وقت چی دارم بهت میگم؟ بخوای امرو بخری فردا نه، با اون نه، اون روش من نیست. از میخوان نوسانگیری کنن، خیال میکنه مثلا میتونه این ربات ها و اینا نوسان جد داوات اتم میگیرن. چی داری بگی تو؟ دولت بانک کارگوشایی تا سکه حراج میکنه، خیلی یکی میخره اون بغلی، این وزارت خونه داره تو یکی میبره، بعد میشینه تو هیئت دولت با هم دعواشون میشه، میگه این نمیذاره من قیمتو بیارم پایین، هر چی میده به اون میگه چرا میگیری؟ میگه خب مفته، من تو بازار گیرم نمیاد. یعنی الان که اینجوریه اصلا. خب من تو دارم میگم که تو بلند مدت سوده میکنی. سپرده ثابت همین جوریه، میخری نگاه نمیکنی. اما اونی که میخواد الان یعنی فرقات کاسبی کنه، با پولش کاسبی کنه. من هیچ موقع نمیگم پولتو باید طلا بخر، من همیشه میگم 90% سرمایه باید تو کار باشه. اصلا حرفام یه چیز دیگه میشه. بعضا طلبا میان آقا اینم که تو گروه میگه باج آقا مشاوره با من فقط حضوریه، بلاشه بیاد اینجا. اینو من بعضی وقتا تو پیامم میزنم براشون حضوری، هر کی نه صوت داریم نه تلفن داریم، آقا با من کار داریم مشاوره حضوری فقط و سلام نامه تمام. هر کی هم گفت آقا مشاوره فقط حضوری میده، حضوری مشاوره میبره برعکس عمل میکنه. اینجوری نیست آقای احمدی، وای بار تلفنی، وای بار پیامکی. اینو من بگم تو گروه چند وقتی بار هم زیاد میشه، پیامکای خودم و تلفن هم هر روم داره زیاد میشه. یارو خیال میکنه آقا تو با منم مشاوره کنی، حرف منو گوش ندی که اتفاقی برات نمیفته که. اصلا با صرف مشاوره با من که زندگی ضرور نمیشه. تو با من مشاوره میکنی و من کارایی میگم. میگم آقای تقی‌پور این کارو کن، این کار شما بعد یه 3 سال 4 سال اینا رو گوش بدی. بعد اگه گوش دادی زندگی زیرا رو میشه. این صرف مشاوره که اتفاقی نمیفته، باید عملم بکنی. بعد خودم این صوتا مشاوره است. آقا بعد اینا رو گوش بده، این صوتا من هر کی گوش بده، برگردم اول گوش بده زندگی زیرا رو میشه. اینقدر من مشاوره تو این صوتا دارم میدم چون با طلبام طرفم هیچ بخلی ندارم در گفتن حرف. چون میدونم غالب کسایی که این صوتا رو گوش میدن طلبه، حالا چه زن چه مرد طلبه، هیچ بخلی در گفتن اینا ندارم. منو اونا که غیر طلبن دور منن میدونن دو دقیقه با من میخواد صبح بکشه خودشو اما من یه جمله نمیشنوه. اما طلبا این مفاهیم گنجه، اینا طلاست. همینجور میریزم طلبا میگم اینا سرباز امام زمانن، با اینا بدم هرچی انگار حضرت خوشحال میشه میکنم. غیر طلبه بمیر به من چه مثلا برای من مهم نیست، حالا موفق باشی به من ربطی نداره. من خودم رو عهده‌دار نجات طلاب میدونم که اوضاع طلبه ها، اوضاع حوزه ها، اینا برای من مهمه که این حوزه ها امانت سلف سال دست ماست، این طلبه ها امانت نسل قبلی با ما. این امانت رو تا خودمون هستیم لااقل زنده نگه داریم، سالم بریم به نسل بعد. حالا ما نبودیم هرچی شد شد، پس کنیم وسط یه 50 سال 70 سال 90 سال این امانت دست ما، ما اینو مراقب باشیم. حالا بعدش هرچی شد به ما چه، لااقل ما میگه با خدای تو ما هم بودم مثلا آقا من 90 سال به من عمر داری دیگه، من تو این 90 سال مراقبت کردم از حوزه از طلبه، بعدش بعدی دیگه گردن اونه دیگه، مراقبت کن دیگه تو. برای همین چون انرژی مقدوراتم کمی، خیلی آقایون غیر طلبه ناراحت نشن، مثلا شاید طرف دانشجو باشه، قصد جسارت من ندارم، ما مقدوراتمون کمه نمیرسه این سفره، همین اینقدر همین طلبه رو ما بشونیم بعد با تشبه برید سفره دیگه پیدا کنید. سپرده ثابت همون جوریه، سپرده جاری کلن حسابش جداست، پول باید بچرخه. شما اگه کاسبی، آقا شما کاسب مثلا فلان جنس رو میفروشی، خب شما هر ماه باید موجودی تو صفر کنید. چی میفروشی؟ میگه آقا من شرکت دارم، کاسبی میکنم، واردات صادرات میکنم، بعد من باشون میرم میگم آقا بریم من یه سفر منو ببرم. چی 3 سال این پول اینجا قفله، 3 سال 30,000 دلار اینجا قفله، بعد رو کاسبی میکنید، ضربان قلب من میره بالا. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، خودت به داد اسلام مسلمین برس، خود پولو به باد داری میدی. تو چه کاسبی هستی که 3 سال 30,000 دلار اینجا فریزه؟ کاسب 30,000 دلار باید تو سال 10 بار بچرخه. این اینجوری که نمیشه کاسبی کرد. اون من هیچ موقع به کاسب نمیگم بیا پولتو برو طلا بخر، من دیوانه میکنم. من میگم 10% سودتو ببر طلا بخر، اونم از باب ضمانت ریسک، چون بازار دیگه یه اتفاق میفته، یه بارت غرق میشه، یه آتیش میگیره، یه چیزی داشته باشی اون روز رو خاک بلندت کنه. اون حسابش جداست. اصلا کلن حساب جاری با حساب ثابت کلن جداست. اینا دوتا چیزه، دوتا دنیاست. ماها معمولا ما که طلبه این تو حساب ثابت سرکار داریم، حساب ثابت همین چیز شهریه و حالا یه جا کسی محققه ای اسنپ کار بکنه، ما معمولا یه بخور و نمیری داریم، میشه حساب ثابت. اصلا حساب جاری خیلی به درد طلبه، حالا میگفت یکی میگه آقا چک میگیریم برای وام و اینا، اونو کاری ندارم، اون تا اینکه استفاده اقتصادی بکنه از حساب جاری نه، که پول بچرخه و چرخش پولو میخواد نه. بانک هم وقتی میبینه ای میخوای هر ماه پولو ورداری بذاری ورداری بذاری، سود نمیده بهت که. اینا اصلا جداه، من تا بانک میگه اینم بذار اینجا، بالاخره تو پول میذاری برمیداری دیگه، یعنی سرجم میانگین ماهانه یه پولی اونجا هست واسه بانک، بانک از اون استفاده میکنه. این سپرده به تعبیر ایشون، تعبیر عربیش چیه، سپرده ودائع متحرکه با ودائع ثابته. این ودائع متحرک و ثابت با هم دیگه فرق داره. در سپرده ثابت یه ساختار قانونی وجود داره که آقای صدر میگه من از پایگاه اسلام وقتی به این نگاه میکنم، میخوام رابطه بانک با سپرده گذار و اون سرمایه گذار یا بهره بردار رو مدیریت بکنم، من اینو قبول نمیکنم. چرا قبول نمیکنم؟ چون این میگه پولتو بذار اینجا من بهت سود میدم، اونم میگه بیا از این بهت وام میدم به من سود بده. آقای صدر میگه اینا نزوله، ما نزول میدیم نزول میگیریم، از اختلاف نزولی که میدیم با نزولی که میگیریم یه سودی میکنیم. این حرامه. آقای سعد میگه نه، من اینو قبول ندارم، من میرم یه ساختار قانونی دیگه میارم که غالبا هم بر اساس مضاربه است. میگه دنبال این هستم این واسطه گری بانک رو اینجا حذف کنم. نه حذف کنم که یعنی برقرار کنم در حقیقت، چون اینا شعارشو میدن نمیکنن. آقای سعد میخواد این کارو بکنه، یعنی میگه آقا بانک ها دنبال اینن توی این سپرده های ثابت یه موقع رابطه مستقیم بین سپرده گذار و بهره بردار به وجود نیاد. این حرامه. چرا میخواد مستقیم به وجود نیاد؟ چون من میخوام از تو به تو صدی پنج بدم و اون صدی شیش بگیرم، صدی یک بذارم جیبم، برام این به نفعمی شما مستقیم با هم طرف بشید. اما آقای صد میگه خب من که نمیخوام نزول بگیرم، نزولم نمیخوام بدم، برام فرقی نداره، بذار مستقیم با هم روبرو بشم. میگه من تو سپرده های ثابت گیرنده و فرستنده رو مستقیم با هم روبرو میکنم، یعنی من بانک اون نقش خودم رو به عنوان میانجی ایفا میکنم و واقعا هم میانجی هم. یعنی ساختار قانونی رابطه بانک با سپرده گذار و بهره بردار تو بانکداری اسلامی انطباق بیشتری با ادعای بانک داره که میگه بانک یه واسطه است. چون من واقعا اینجا واسطه هم، من اصلا نمیخوام این اسکونت بگیرم به اون اسکونت بدم از تفاوت این سود بکنم. و آقای صد میگه اگر میخوایم اسلامی بشه راهی جز این نداریم. میگه ما وقتی بیایم این واقعیت رو، صفحه 35 رو ببینید، میگه وقتی این واقعیت رو، این رابطه رو در حقیقت به صورت جداگانه نگاه کنیم، از پارادایم سرمایه‌داری بیایم بیرون، از اون ساختارهای قانونی که نظام سرمایه‌داری واسه این رابطه گذاشته بیایم بیرون، میبینیم که آقا رابطه حقیقی بانک باید یه مفهوم میانجیگری باشه. بانک سرمایه هایی رو که میخوان ازشون بهره برداری بشه به اون بهره بردارانی که میخوان از این سرمایه ها بهره برداری کنن میرسونه. خب میگه بانک اسلامی من به این نزدیکتره تو اون بانک سرمایه داری تو. یعنی آقای سعد میگه شما یه شعارهایی برای بانک دادی، بانک من طبق اون شعارها و افقها بانکتره تا بانک تو. ما بانکتریم، بانک قرار بود واسطه گری کنه، تو الان واسطه گری نمی کنی، خود یه طرف معامله ای، اما تو بانک اسلامی من واقعا واسطه گری می کنم. تو چرا یه طرف معامله ای؟ خب به نفته تو، اگه این مستقیم پولشو بده به اون، خب چیزی گیره تو نمیاد، تو به اون میگی بده به من، 105 بهت میدم، به اونم میگی میدم به تو، 106 تو میگیرم، 101 میخوام بذاری جیبه. خب من که 101 رو میگم حرامه، نمیخوام بذارم جیبه. خب برای چی به اون بگم بیا بده به من، بعد به اونم بگم بیا من بگیر؟ میگم نه، من تو بانکم یه شرایطی درست میکنم، شما دوتا بیایید تو بانک من بشینید، با هم قرارداد ببندید، منم هیچ درصدی نمیخوام، من یه ساختاری دارم فراهم میکنم، یه کارمزد، یه کاری دارم میکنم دیگه، مزد کارمو بدید، من فقط مزد کارمو میگیرم. اونو پیدا کردم، اینو آوردم اینجا، ساختمون بالاخره اجاره کردم، پول برق و آب و گاز و کارمند و اینا دارم میدم، به واسطم دیگه، پول همون مزد کارم، کارمزد یعنی مزد کار، نه مزد سرمایه‌مو، نه مزد کارمو میدی، من کارگرم. و راست میگه آقای سر، ایشون میگه وقتی من در چارچوب ساختار قانونی که رابطه مستقیم بین سپرده گذار و بهره بردار برقرار میشه به رابطه بانک با دو طرف نگاه میکنم، میفهمم که در قالب این ساختار از اون وضعیت طبیعی بانک قرار بود عنوان میانجی بین سرمایه و کار باشه، من نزدیکترم به اون تا بانک موجود. چون چرا؟ چون بانک به خاطرم اون نزول، بانک موجود میخواد اون وسط یه نزولی بذاره جیبش، خب من نمیخوام بذارم. و قرار بود از اول بانک واسطه باشه دیگه، وای قرار بانک واسطه باشه، خب من واسطه ترم. درست شد؟ انصافا راست میگه، واسطه تر. دلیلش چیه؟ از نظر بانکداری مدرن، خب بانک لاربوی خره، چون تو رفتی اینو پیدا کردی، اونو پیدا کردی، خب چرا نمیگیری سود ازشون، همینجوری برن با هم معامله کنن، و تو چی هم کارمز، فقط حیفه، خب این همه زحمت کشیدی. اصلا شاید بعضی بانک ها بگن نمی صرفه این کار، مثلا میگه آقا من این همه شعبه زدم برای بانک، الان بانک دی رو شما ببینید ضرر دهه، برو تو بلوار امین خوشگل ترین ساختمون ها برای بانک دی، برو یا اصلا برای من نمیصرفه این کار. آره دیگه، تو میخوای بری گرونترین نقطه شهر گرونترین ساختمونا رو بخری، کارمندم که میخوای بذاری بری نمیدونم یارو دکترای فلان داره فوق لیسانس چی داره، آره برای تو نمیصرفه. اما برای من میخوام برم تو 4 تا خونه مردم و مسجد و اینا صندوق غزارستان درست کنم، گردش مالی و چنان ساماندهی میکنم، پدر استکبارم در میارم. دیدی که دیشب برداشته اسای داره این صندوقای غزالحسن رو میزنه. خب این صندوق غزالحسن رو چرا میزنی؟ تو لبنان شعبه‌های غزالحسن رو میزنه. یه صندوق غزالحسن، یه صندوق غزالحسن امام رضا فرض کنید. این صندوق غزالحسن است. چیکار می‌کردی؟ چی؟ به این فقرهای بیروت و اینا وام میداد. آی خامنه‌ای وجوهاتو که اینا میومد تو اون صندوق با این صندوق نگهداری می‌کرد، اما پولایی که وجوهاتی که خود آلمان خود لبنان جمع شد بچه‌ها می‌گن از ایران پول می‌فرستاد، نه آقا از ایران هیچ پولی نمیره، وجوهاتو ما می‌دونیم چه جوریه، وجوهات لبنان تو لبنان خرج میشه، وجوهات عراق تو عراق خرج، وجوهات خودش خود پولدارای لبنان بودن می‌دونن چه پول می‌دادن. اتفاقا تو این بحران بانکی هم که برای لبنان پیدا شد، مسیحی و چیز یهودی و نمی‌دونم غیر شیعه و سنی و اینا اومده بودن می‌گفتن این خیلی خوبه، داشت چی می‌کرد؟ حالا موساد خط میدن بهشون که وسط این بزن اینجا رو هم بزنید، اصلا ربطی به جنگ نداره، الکی میگن. نشون میده ما تو اقتصاد اسلامی میتونیم یه کارایی بکنیم، بی خود که نمیزنه. صندوق غزالحسن چرا معلومه داره یه کاری نشون میده میشه یه کارایی کرد. اینا اون جایی که بتونن با خوبی و خوشی ها رو تسلیم کنن که موشک نمیزنن که، اون جایی که دردش نیاد که نمیکشه که، معلومه خیلی تا اونجاش فرو رفته که داره صندوق غزالحسن، صندوق غزالحسن میزنی. حالا صندوق غزالحسن هم که بالاخره اونا هم عقل دارن، احتمالا نه پولی اون تو بوده نه کارمند، اونا هم که خول نیستن که یه سال جنگه وای نمیسته پولا رو اونجا که اینا بیان آتیش بزنن، که اینا برمیدارن میبرن اینجا قایم میکنن، این که واضحه. منتها این که این حمله میکنه علکی میگه بابا بنمون، اینا میخواد بیمارستانا رو بزنه روبو وحشت درست کنه فشار بیاره، وگرنه پولو کی کدوم خری پولو میبره تو زیرزمین بیمارستان؟ خب حالا فهمید، خب الان که بیبری بهش، اصلا تو چرا فهمیدی چرا میگی؟ خب یا بهداز ببر، اینقدر نفوذی نداری بیا برداری بری نیم میلیون دلار دو تا دوز بفرست پولو بردارم ببر اسرائیل خرج کن برای خودت. چه تو پر میگی چرا بابا دری بری میگن اینا در قبال اونه، مثلا میگن اون شبکه جاسوسی ایران کشف شد و اینا، ایران پول میداد میفروختن اسرائیل، اما میفروختن پول میگرفتن، مثلا میخوام بگن ما هم میدونیم آقا اونجا مثلا اینقدر پوله، بیا با تو خوبی با بیا برو پی کارت با کشفش داره دستش میره، حالا برو صندوق غزالحسنه بزن. اون مشکل چیز دیگه است. آقا شما نمیتونی بری خونه آدمو قصد کنی بعدا بگی همتون برید کجا؟ همتون برید کجا؟ چند میلیون آدم هست، چیکارشون کنم؟ بس دریا، خب اینا تو رو میزن تو دریا. تو بلند مدت نمیتونی، هیچ کسی تو دنیا نتونسته این کارو بکنه. هیچ وقت هیچ کار نشد. مگه میشه کشور بری اشغال کنی؟ کجا شده؟ یه دونه نشون بدی. نه که تو نمیتونی، مگه روسیه میتونه اوکراینو بره کلا اشغال کنه، از بین ببره؟ شدنی نیست اینا، برای خودت میگی یه چیزی. اگه میشد آمریکا افغانستان رو اشغال میکرد، عراق میشد میکردن دیگه. مگه هند مستعمره انگلیس نبود؟ خب میشد جزء انگلیس میکرد. میشه مگه؟ نمیشه. شدنی نیست. چین به اون گندگی تایوان انقدر، خب بگیرش دیگه. شدنی گفتن اینا راحته. خب باشه به دور زندگیت باشید، به درکی از آمریکا اسرائیل اومده اون خری که نیویورک رو ول می‌کنه میاد وسط خاورمیانه که حقشه با موشک بکشنش، این قبله اگه این که هیچی، اونم که بومیه اونجا، خب بومیه اونجا باشید، تو ایران هم چند صد هزار تا یهودیه، خب کاریتون نداریم ما که، باشید ما چیکار داریم؟ ما نکش، ما کاریت نداریم، تو میکشی خب با دفاع میکنی. اون مشکل چیز دیگه است. میخوام بگم ببین این غزالحسن کار میکنه ایسی، یعنی چیزی که آقای صدر میگه بانک تره، میگه این کاری که من میکنم بانک تره، افکار عمومی میپذیره اینو، یعنی مردم لبنان بعد این مدت میدن آقا چرا اصلا ببریم تو بانک، اون بانک بذاریم، خب میذاریم اینجا، مسیحی هم میذاش اینجا، خیلی حرفه ها.
گروه باشید کلا این پولا رو نمیدونن، لبنانی مجبورن پولاشون یه جوری بگن که بتونن پس بگیرن، این شرط اجتماعیش هم باش لحاظ میشه.
هرچی نهایتا کارآمدی نشون داده
بله.
یه صندوق زده بدون نزول کارآمدی داره نشون میده. بابا مگه تو ایران خودمون بانک رسالت این همه آدم میرن توی ثبت نام میکنن، بانک رسالت نزول نمیده؟ بانک رسالت از خیلی این بانک ها کمتر داره سود میده. صورت ها مالیش هست دیگه، اصلا این چیزی نیست که بگیم نه تو میگی. با صورت ها مالیشون اینا پخش با برید بخونید، برید تو سایت صورت ها مالیشو ببینید. اون آقای چیز مالی بلده، برو از کدال صورت مالی ها رو بگیر بده اینا ببینن که آقا نمیده اصلا، از این سود پول نمیده، اما این هم مردم پول میذارن توش. معلوم میشه این یه نوع حالت تبلیغات روانی رو سر ما میکنن. ببین یه بخش کار تبلیغات انصافن که آقا اگر سود ندیم که کسی پولشو نمیاره بذاره. نمیاره، چرا نمیاره بذاره؟ اصلا خیلی آدم ها اصلا کاری نداره به سودش، این میخواد پولشو گم نکنه. با یه دو آدم ها اینجوری هم، این فقط میگه پولم تو خونه نباشه، گم نشه، دوز نبره، یه جا باشه. یعنی یه کارت به این بده، تو یه کارت به این بده، هر موقع خواست بده بره کارت بکشه، این میگه باشه پولم اونجا باشه. اصلا کاری نداره. نه اینکه میگه نزول حرامه، اصلا کاری نداره با این. این سود اصلا براش مهم نیست. شما میری تبلیغ میکنی، با بمباران تبلیغاتی این آدمو نزولخور میکنی. شما یه کاری میخوای بکنی، آدم سود براش مهم بشه، بعد بر پولش بذاری چه که بهش نزول بده. تو داری خراب میکنی یا رو افتاده. این اصلا نیازی به این نزول نداره، این کارو نمیکرد. و آقای سعد میگه اگر اینجوری کنی، مثلا بانکتره، مگه بانک قرار نبود یه واسطه باشه؟ بانک قرار بود واسطه، بانک اولش این بود دیگه، گفتن آقای این واسطه است. این گفتم دیگه، این آقای احمدی پول زیاد داره، این آقای تقی پور پول میخواد قرض بگیره. من میام میگم آقا من واسطه میشم، میگه آقا آقا نداری پنج تا، میگم من ندارم ولی احمدی داره. احمدی میگه آره من دارم، آقا میدم، میده به این قرض بده. نقش من قرار بوده این باشه دیگه. حالا چرا من میگم احمدی بده من اون 5 تومن تو، سر سال 6 تومن بهت برمیگردونم، بعد به این تقی پورم میگم 5 تومن بهت میدم، سر سال بعد 7 تومن به من بدی، سر سال 1 تومن میذارم جیب خودم. آقا چرا نقشت این شد؟ تو که اول یه چیز دیگه گفتی به ما، بعد شده این چیکار میکنه؟ آقای صد میگه خب من این کارو نمیکنم، منم اون اینا رو میشونم، میگم آقا بده 5 تومن به این بده امضا کن، فوقش آقا نفری 50000 تومن هم به من بدید، برای این کار اینا میاد نفری 50000 مزد من. کدوم بانک تره؟ بانک قرار واسطه باشه دیگه. اگه بانک واسطه بین کار و سرمایه است، کی بانک تره؟ من. حرف آقای صد و به نظر منم راست میگه. خب صفحه 36 تقسیم الودایع لا ثابتت و متحرکت که می‌خواستیم شروع کنیم که نشد دیگه. این سپرده‌های ثابت و جاری که حالا با یکیش مشکل داریم با یکیش نداریم، گفتم مشکل داریم که با نزوله رو ما فقط مشکل داریم، ولی ما مشکلی نداریم با سپرده گذاری. من بخوام یک کلمه ای بگم آقا، اما نترسید، ما اصلا با هیچ چیز بانکداری مدرن مشکلی نداریم، ما فقط میگیم نزول نگیرید، ظلم نکنید. من حرف ما یه جمله است، ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اصلا ما با هیچی تو این دنیا مخالف نیستیم، من با همه چی این دنیا موافقم. آه ظلم نکنید، همین ظلم نکنید، فقط با این یه خواسته کوچولو دارم، ظلم نمی کنم، ظلمم نمی پذیرم، همین. تو عرصه اقتصادی هم کل بانک بدون ربا همینه، ظلم نکنید. وگرنه ما همه چی قبول داریم، سپرده ثابت باشه بدون ربا ما قبول داریم، سپرده جاریه باشه بدون نزول ما قبول داریم، ما مشکلی نداریم با این. حالا آقای صد خودش هم میگه، حالا صفحه 36 ان شاء الله جلسه بعد، حالا فردا که اگه باشه میشه مبانی اقتصاد شنبه ان شاء الله، فردا مبانی اقتصاد ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین. شما یه سوالی داشتی؟ سوالم بله مشو بده، سوالتو بپرس. چیکار به این داری شما؟ سوال متنی بپرس، سوال زمینی. سیستم بانکی لبنان واقعا از دست رفت و یعنی یه جوری شده مثلا فلان بانک تو لبنان توی دبی هم شعبه داشت، اگر شعبه لبنانش می‌خواستی پولتو بگیری مثلا 100000 دلار بهت میداد، اگه شعبه دبی می‌خواستی بگیری 40000 دلار میداد. گفت 40000 دلاری که تو دبی میدم قدام 100000 دلار تو لبنانه، اینجوری میدن.
چرا؟
کلا اینجوری شده بود دیگه، قانون گذاشتن که آقا اینجوری میدن. این قوضا مالیش به هم ریخت، کلا قوضا مالیش به هم ریخته است. خب
یکی از دلایل زدن اقتصادی هم همین هست که بعضی کمک ها دارید با اون برشان بالا شما دیدید که تیران خون جمع شد
نه من اون وجوهات رو که من اطلاع دارم خب بعدم خیرین. ببین آقا یه سری آدم پولدار هستن تو دنیا هن شیعه هن کمک میکنن، اصلا به حزب الله کمک میکنه، من و تو هم اگه ببینن به ما هم شاید کمک کنه. شیعه پولدار، شما خواهد میکنم شیعه پولدار نیست تو دنیا، پخشه تو کل دنیا هست، اصلا یارو امارات هن جدن در جدن پولدار بودن، کمک میکنه به حزب الله کمک میکنه. آقا شما خیال میکنین که مثلا فقط، چرا خیال میکنین فقط ایران کمک، من نمیگم ایران کمک نمیکنه، مردم ایران کمک نمیکنه، اما همه کمک. بعد چرا خیال میکنین فقط با اون صندوقا کمک میکنه؟ زدن اون صندوقا بهونش اینه که داره لوجستیک مالی حزب الله میکنه، بهونه است. قضیه عمیق‌تر از این حرفاست. اینا وسط جنگ ببین نیروهای امنیتی میان یه چیزای بزرگتری هم صاف میکنن، یا تو که داره میزنی اینا رو هم بزن، این شبکه بانکی ما رو تحت خطر قرار میده، اینو بزنش، این داره میگیره تو لبنان، این بگیره یه نمونه میشه، یه الگو میشه برای خیلی کشورها، میگه اینم بزن اون وسط. بعد اون که میخواد بزنه یه بهونه میخواد دیگه، بهونه این داره پول میده به حزب الله، زیر بیمارستان اینقدر. این قضیه این نیست، اینا از جاهایی که میخوای شبکه مالی درست کنی بدون ربا میترسن، اونو میزنن. اگه یه روز به ایران هم زورشون برسه اونجا رو میزنن، اینا با اینا بخواهی میترسن از اون، چون این نزول اگه بکشی بیرون میپاشه سیستمشون، اینا رو اون نزول بستن. حرف من اینه، وگر من نمیگم تو جنگ که این به اون پول نمیده، یه قضیه عمیق‌تر از این حرف هاست. ببین جنگ یه لایه ظاهری داره، یه لایه باطنی داره، اون باطنی باز باطن، بابا 100 تا لایه داره یه جنگ، اینجوری فقط ظاهرش نیستش که. علاوه بر اینکه در ظاهرم آقا جای غیر نظامی نباید بزنه دیگه، قوانین جنگ آقا باشه، اینا آبم میخورن، این جنگجوها آبم میخورن، نونم میخرن، حالا نونوایی رو باید بزنی چون به اینا نون میده، این چه قانون؟ بعد ما اگه این کارو بکنیم چی؟ شما میدونی خود آمریکا از جهت سیستم پدافند هوایی خیلی بی‌دفاعه، اینو میدونستی؟ آمریکا، چون آمریکا میگه کسی جرأت نداره به من حمله کنه، اما اگه کسی بخواد جرأت کنه و حمله کنه، آمریکا اصلا پدافند هوایی نداره، خیلی خطرناکه اوضاع آمریکا.
پدافند آمریکایی گفت از سال 1989 به جای ساخت موشک از خود آمریکا شلیک بشه، میاد از ساختار ماهواره‌ای استفاده میکنن، مثلا هوا میخواد بزنتش، میگه خب ما میتونیم با بعد از حالا مثلا امواج الکترونیکی توزیع داره جنگ الکترونیکی و بعضی چیزا، میتونن اون هواپیمایی که میخواد بره سمت آمریکا رو یه کاری کنن، مثلا یا بیفته یا اصلا نتونه وقتو بشه.
من این فیلم های هالیوود زیاد میبینی اونو کار، من دارم جنگ نظامی میگم. بعد افنده همین سامانه تاد مثلا میگفت کلا آمریکا این مثلا 24 تا این داشته، الان نصفش هم داده به اسرائیل، اینجوری ندارن که، اصلا نیازی نداره. چرا نداره؟ نیازی نداره، میگه کی جرأت داره به من حمله کنه؟ اگه یکی جرأت کرد حمله کرد چی؟